پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. درباره برنامه‌های رادیو گفتگو، سامانه 162 روابط عمومی سازمان هست که در اختیار شما هموطنان گرامی است. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان رو به کار می‌گیریم. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما عزیزان باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و روز بخیر به همه شما همراهان عزیز. با برنامه زنده رویداد یک شنبه ها از شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم در دقایق گرم تابستانی شما. عناوین برنامه امروز: موانع گسترده داخلی تولید در داخل و پدیده تحریم داخلی، فضا سازی انگلیس علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، ناکامی های گسترده عربستان در جنگ با یمن و موضوعات دیگر. کشتی ایرانی توقیف شده در عربستان آزاد شد. به نقل از یک منبع آگاه، کشتی ایرانی با نام هپینس وان متعلق به شرکت ملی نفتکش که روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه سال جاری در پی ایجاد نقص فنی در قسمت موتورخانه خود بالاجبار به بندر جدی عربستان منتقل شده و طی چند ماه گذشته با وجود رفع نقص اجازه ترخیص نیافته بود، با پیگیری های نهادهای مسئول در کشورم از توقیف رها شده و همراه با تمام کارکنان و خدمه خود در حال بازگشت به کشورمان است. لازم به ذکر است دولت عربستان سعودی به ازای این توقف اجباری رقمی بیش از 10 میلیون دلار به بهانه هزینه های تعمیر و نگهداری دریافت کرده بود. خب، ساعت 12:04 هست. لحظات آغازین برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو رو در پیش رو داریم. در همین لحظه اولین ارتباط زنده تلفنی ما برقرار هست با جناب آقای دکتر علی فرازی، سفیر اسبق ایران در تعدادی از کشورهای اروپایی که با ما در ارتباط هستن و دعوت برنامه رو پذیرفتن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزاریم که دعوت برنامه رو پذیرفتید. آقای دکتر، در خصوص اقدام لندن در نامه شکایت به شورای امنیت و اینکه بدون پذیرفتن قصورش در نحوه کشتیرانی در آب‌های سرزمینی ایران ادعا کرده که هیچ مدرکی از برخورد این نفتکش با کشتی صیادی ایران وجود نداره، خواستیم نظر هستالی رو جویا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برخورد جمهوری اسلامی ایران با قضیه کشتی انگلیسی برخوردی کاملا از منظر حقوق بین الملل قانونی، چرا که در دو موضوع خاص جمهوری اسلامی ایران در حقیقت این حق رو داره، یعنی کشورهای ساحلی که نفتکش‌های و کشتی‌های بزرگ از اونجا عبور میکنن حقوق بین الملل حق و حقوقی براشون قائل شده، از جمله این که اگر اون کشتی و اون شناور به هر دلیلی ایجاد مشکلاتی برای در حقیقت کشتیرانی امن بکنه، کشور در حقیقت ساحلی حق داره که تا رفع اون مشکل اون کشتی رو توقیف بکنه. در مورد کشتی انگلیسی هم بحث مشکلات زیست محیطی و مشکلاتی که برای محیط زیست ایجاد میکرد مطرح بود، همین که اگر با کشتی ایرانی برخورد کرده باشه طبیعتاً باید زیانهای ناشی از بر عهده بگیره و مشکل رو حل کنه. عرضم این است که به لحاظ حقوقی امر بسیار پذیرفته شده است که هر لحظه در هر جایی ممکنه اتفاق بیفته، اما متاسفانه در مورد جمهوری اسلامی ایران همیشه این جفسازی رسانه ایست که ابتدا ما رو بدهکار میکنه و ما عکس عملی باید پاسخ بدیم، در حالی که امر واقع شده امری کاملا منطبق بر حقوق بین الملل است و انگلیسی هم این رو به خوبی میدانند. انگلیسی ها توقع دارن که مثل قرن 19 در هر جایی در هر بندری که وارد میشن با استقبال مواجه شدن و کشورهای دیگر در حقیقت از قوانین و مقررات مستقلانه خودشون پیروی نکنن. کاری که انگلیس کرده و ارجاع به شورای امنیت در حقیقت دو مشکل رو ایجاد خواهد کرد، یکی زیر پا گذاشتن قواعد و قوانین و مقررات بین المللی و دیگر رساندن این پیام به کشورهای دیگر که اگر کشوری در خودش عضو شورای امنیت باشه این مجوز رو داره که قانون شکنی کنه. به نظر من کاری که ما کردیم در چارچوب حتی عمل متقابل هم اگر بخوایم حساب کنیم کاری کاملا قانونی و منطبق بر اصول قواعد بین المللی.
بله. آقای دکتر، ظاهرا ناتو هم در این خصوص موضع‌گیری داشته، در این زمینه شما چیزی شنیدید یا نکته قابل طرح وجود داره؟
بله بله، یه بیانیه در حقیقت از ناتو صادر شده بود که من شخصا بیانیه رو از خود سایت ناتو ندیدم.
بله.
اما از خبرگزاری دیگه که تحقیق میکردم خبرها رو اینو دیدم. این هیچ نشانه خوبی نیست، نشانه بدیه برای ناتو و برای همه در حقیقت مجامع بین الملل که به راحتی کشورهای صاحب نفوذ میتونن ناتو رو با خودشون همراه کنن برای گرفتن تاییدیه. خب درسته که انگلیس عضو ناتو هستش و عضو در حقیقت تاثیرگذار ناتو هستش، اما این بحث اصلا بحث اختلاف بین ایران و ناتو نیست، بلکه این یه بحث دو جانبه است که در چارچوب روابط دو جانبه و با تکیه بر حقوق بین الملل قابل حله. بله. نباید مسئله رو انقدرش پیچیده‌اش بکنن.
بله. آقای دکتر فرزی، به نظر میرسه که بریتانیایی‌ها انتظار رفتار متقابل جمهوری اسلامی ایران رو نداشتند و برای همین هم از این مقدار در سردرگمی هست. الان در همین نامه‌ای که یه رونوشتش هم برای آنتونیا گوترش دبیر کل سازمان ملل ارسال شده گفتن که حالا اولویت اونها حفظ آرامشه و به دنبال درگیری نیستن. این نشان از چه چیزیه؟ آیا برخورد قاطع و در حقیقت حالا اقدام جمهوری اسلامی اونها رو دچار انفعال کرده یا نه احیانا مثلا دنبال تصمیم گیری دیگری هستند یا نیاز به یه مقدار مظلوم نمایی برای همراه کردن جو بین المللی به خودشون دارن؟
ببینید آقای دکتر، این مشکل اساسی است که ما یعنی جمهوری اسلامی ایران در همه مسائل بین الملل انفعالی برخورد میکنیم. یعنی ابتدا اجازه میدیم تا کسی که در حقیقت تجاوز کرده مظلوم نمایی کنه و بعدش شروع میکنیم به توضیح دادن. به نظر من ما باید همسان و همگام با تحرکات دیپلماتیک و یا حتی نظامی هر اقدامی که قرار است انجام بدیم یا انجام میدیم حتما تیم قوی رسانه‌ای داشته باشیم. درسته که رسانه‌های بین‌الملل دست ما نیست، اما قطعا توجیه قضیه و تشریع قضیه برای افکار عمومی جهان مثمر ثمر خواهد بود. از این غفلت ما همیشه انگلیسی‌ها و سایر کشورها از اون آمریکایی‌ها هم استفاده می‌کنن و در زمانی که بدهکار هستن طلبکاری می‌کنن. این فضاسازی هنر انگلیسی‌ها که سابقه تورانی دارش دارن، اما به نظر من ما باید یه تیم رسانه قوی برای توضیح عملیات خودمون داشته باشیم. اگر این تیم رسانه خوب عمل کنه قطعا به نفع ما خواهد بود.
بله.
انگلیسی ها به همین مرحله قانع نخواهند شد و چرا که با اون تبختر ذاتی که دارن فکر میکنن که کشورهای دیگر اصلا حق دفاع از خودشون رو ندارن.
بسیار تشکر میکنیم از شما جناب دکتر فرازی.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
بنده متشکرم. خدا حافظ.
اولین گفتگوی تلفنی من بود در برنامه زنده رویداد با جناب آقای دکتر علی اکبر فرازی، سفیر اسبق ایران در اروپا، در خصوص فضاسازی انگلیس علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل. شما بخیر همراهان عزیز برنامه‌های رادیو گفتگو، این برنامه زنده رویداد هست که دارید از رادیو گفتگو میشنوید و ساعت هم الان 12:13 است. در این لحظه با ما هستن جناب آقای مهندس آرمان خالقی، کارشناس مسائل پولی و بانکی و عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران، که در خصوص روند نزول قیمت دلار و تصریح وزیر سمت بر کاهش قیمت کالاهای وارداتی و البته بعده فروکش کردن چشمگیر قیمت ها با ایشون صحبت میکنیم. جناب آقای خالقی خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه خوش آمدید.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دکتر عابدی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون.
تشکر میکنم از شما. خب به هر حال بازار تکانهای مثبتی به سمت کاهش قیمت دلار خورده و مشخصه که آهنگ نزولی داره. البته حالا این آهنگ نزولی افت و خیز داره، گاهی پایین میاد، خیلی گاهی یه مقدار جابجا میشه، ولی به نظر میاد که سیاست کلی که در چشم انداز دیده میشه تنزل قیمت ارز هست. وزیر سمت ظاهرا وعده‌ای دادن در خصوص کاهش چشمگیر قیمت کالاهای وارداتی. من تحلیل شما رو در این خصوص می‌خواستم ببینم که آیا این پیش‌بینی که به لحاظ اقتصادی قابل اعتماد باشه می‌بینید؟
عرض کنم خدمتون. خب وزیر محترم وقتی که دیروز داشتن این مطلب بهش اشاره کردن، ولی کاهش چشمگیری در شرایط اتفاق میفته که کاهش چشمگیری رو در عرض هم تجربه بکنیم. به هر حال وقتی که ما قیمت عرض بعد از اتفاقاتی که سال گذشته اتفاق افتاد، به نرخ برابریش در برابر ریال افزایش پیدا کرد، به نوعی ریال سقوط کرد در این برابری ارزهای خارجی، ما یک تجربه تلخ افزایش قیمت ها رو داشتیم، یک تورم سنگین رو پشت سر گذاشتیم. اون چه که اتفاق افتاده امسال اینه که ما فرضاً از بهمن ماه سال گذشته حدوداً تا الان یه تقریبا ثبات و آرامش نسبی رو تو بازار تجربه کردیم.
بله.
این که کاهش قیمت ارز رو داریم میبینیم، خب حاصل این هستش که پاسخ بازار هست تغییراتی که وجود داشته.
چه بودن این تغییرات؟
خرید مردم. ببین بالاخره چیزی که از تقاضاها تو بازار یه مقدار فروکش کرده.
بله.
اون چه که پارسال تشدید کرد نرخ ارز و این افزایشش رو، میزان تقاضا بسیار بالا و آتش شدید بازار بود در برابر ارز و خرید کالایی که
باز میخوام کلام شما رو قطع میکنم آقای مهندس، ولی همین الان یکی از نکاتی که وزیر محترم سمت بهش اشاره کردن این بوده که نقدینگی خیلی زیاد و قولاسایی تو بازار داریم. بازارهای مالی اقتصاد کلان حجم بالای نقدینگی بوده 2000 میلیارد تومان اینجور که من اینجا میبینم، و اگه این نقدینگی همچنان وجود داره، پس به نظر میرسه که احتمالاً آتش تقاضا هم باید به تبع وجود این نقدینگی وجود داشته باشه، اینطور نیست؟
اگه کشش وجود داشته باشه قاعدتا معمولا اون چه که اتفاق افتاد همه سعی کردن
چون نقدینگی باید لاجرم به سمت جایی
بره. بله. اما هر وقت که نقدینگی وجود داشته باشه به یک سمتی حرکت میکنه که هم ارزش رو حفظ کنه هم سود داشته باشه قاعدتا ترجیحاً. چیزی که پاسخ اتفاق افتاد همه سعی کردن هر کی پول ریالی داشت تبدیلش بکنه یا به ارز یا به سکه یا به کالایی که بتونه با تغییرات نرخ ارز بتونه خودشو حفظ بکنی، یا مثلا فرض بفرمایید مثلا خودرو خریدم خیلی ها. خب این تبدیل ریال به کالا، ریال به ارز، ریال به کالای با ارزش، خب باعث شد که اون ما هیجاناتی که تو بازار به وجود اومد اون تشدید شد، افزایش نرخ ارز بیش از اون چه که ارزش داشت. چون سال قبل شاید مثلا فرض بفرمایید اگر طبق روند عادی اگر ما پیش میمد دولت در طول سالهای گذشته مداخله نمی کرد در تعیین ارز و اون رو به صورت تصنعی ثابت نگر نمی
در واقع سرکوب نمی کرد نرخ ارز رو به تعبیر اقتصادیش.
ما می رسیدیم حدودا مثلا به حدود 8000 تومان 7500 تومان بعد پارسال می رسیدیم طبق اون روال عادی. ولی خب اون چه که اون سرکوب نرخ ارز بود، اون چه که تصنعی اومد مداخله دولت کرد، شد ما این افزایش بیش از حد رو دیدیم و الان هم به تدریج در حال فروکش کردن اگر اتفاق ویژه‌ای در بازار نیفتد.
که فکر میکنم همیشه عرصه اقتصادی ما منتظر و مستعد به اتفاقات ویژه است.
بالاخره غافلگیر میشیم. ما دولت هم دوست داره مردم سورپرایز کنه، به قول مردم غافلگیر بکنه که این اتفاقات نیفته. ولی اون چه که وجود داره به هر حال تر شرط فعلی واکنش بازار به بعضی از اتفاقات سیاسی یا بعضی از اون چه که توی منطقه اتفاق افتاد، شاید تو شرایط دیگه ای بود میگفتیم الان ارز افزایش پیدا میکرد، ولی تمام اتفاقات نتونست تاثیر چندانی روی نرخ ارز کشور نشون بده. بازار خیلی با آرامش باش منطقی برخورد کرد، ما هیجانات شدید تو بازار دیگه شاهد نبودیم. حالا امیدواریم که این آرامش و ثبات یواشاش برگرده، نرخ ارز به یک عدد منطقی تری نزدیک بشه، ولی آنچه که هست بازار نیمایی و بازار آزاد به هم نزدیکتر خواهند شد و دیگه رو باید به نقطه برسه که دولت مدیریت بکنه، ما ارز رو بتونیم توی بازار آزاد بدیم، به قول یک فضای غیر مداخله ای به قول معروف دستوری دولت بهش برسیم، این بازار و ارز و تقاضا واقعی باشه که بتونه ارز رو بهش برسه. اگه به نقطه رسیدیم بله اون موقع میشه گفت که میشه قیمت کار روند نزولی رو تجربه خواهند کرد. یواش یواش ببینیم بازار وقتی واکنش نشون میده به این کاهش قیمت که احساس بکنیم کاهش قیمت تداوم خواهد داشت یا این ثباتی هست که نسبی هست و در بلند مدته، و این دیگه سرمایه گذاران و کسایی که در کالای وارد میکنن، کالای تولید میکنن، صادر میکنن، یا هر کسی تو این فضا داره کار میکنه به نیازی داره، دیگه منتظر زمان نخواهد بود. میگه ما الان یک ثبات نسبی رو تجربه میکنیم. شما فرض بفرمایید یک گوشی موبایل میخواید بخرید، اگر احساس بکنید که این ارز قرار هستش مثلا 20% در روزهای آینده کاهش پیدا کنه، روزی که خرید نمیکنید، صبر میکنید که اگر نیازتون خیلی ضروری نیست یک مقدار فضا مشخص‌تر بشه که احتمال داره شما این کالا رو ارزان‌تر بتونید بخرید. خود تقاضا هم با این روند نزولی عرض هم کاهش پیدا می‌کنه. همه سعی کن دست نگه دارن ببینن که تا کی این قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. این یه مقدار قاعدتاً این یه جوری حالت تشدید و رزونانسی داره دیگه، مثل اون چیزی که تو فیزیک میگن به قول معروف. این باعث میشه که یه مقدار این عدم، یعنی کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظاری که داره که احتمال کاهش قیمت ارز هست، باعث بشه که کاهش تقاضا در بازار شاهد باشیم و خودش باعث کاهش باز بیشتر نرخ ارز ممکنه بشه. این تا یک جایی خواهد آمد و به تعادل خواهد رسید. ولی خب به هر حال کسی که امروز بره سفت و سفارش بکنه با ارزی که ارزان‌تره، غالباً کالایی که میاره رو اصولا باید با قیمت ارزان‌تر از امروز بفروشه اگر این کار را بکنه.
بله، البته نظارت همیشه ضعف سیستم اجرایی
باشه. دقیقاً همینه. ما اون چیزی که نمیدونیم اینه که ما ارز ارزان می‌خریم ولی بازار کالا بالا رفته. اگه تقاضا سرش ایستاده باشه، قاعدتاً نمیشه کنترل کرد که با ارز ارزان‌تر که خرید آیا با قیمت ارزان‌تر هم به مردم عرضه کرد یا نه با قیمت روزی که کالا داشته.
یا اینکه مثلا با
پول تقاضا باعث میشه که اون قیمت هم میاد پایین.
بله. یا اینکه مثلا با پولی که تخصیص پیدا کرده به کالای اساسی، حالا امیدوار باشیم که این دفعه مثلا لاک ناخن وارد نشه. یا کالاهای از این دست،
چیزی که من فکر می‌کنم
اظهاراتی که خود مسئولین اجرایی محترم داشتن، مثلا نمونه اخیرش رو وزیر محترم بهداشت در خصوص پولی که برای حالا تجهیزات نمیدونم باتری قلب بوده چی بوده داده شده و متاسفانه به جاش کابل وارد شده. حالا امیدواریم این اتفاقات هم رخ
نده. ببینید ما وزیر بهداشتی که تو دولت نهم داشتیم، ایشون اومدن گفتن که ما ارزی که باید بدن برای دارو رفتن باش کار دیگه خریدن.
پرشه خرید.
خب اولین بار نیست که این اتفاق افتاده، ولی مهم اینه که ما چه نوعی و به چه ترتیب برخورد میکنیم.
درست.
با اون کسی که این ارز رو تخصیص میده، اونی که اجازه ثبت سفارش رو میده، اونی که اجازه ورودش رو میده و اون که دریافت میکنه.
درست.
تمام عوامل رو باید به قول ما بیم باشون برخورد بکنیم و مردم مطلع بشن که این اتفاق افتاد. از اتفاق نیفتیم فسادها تکرار خواهد شد. ما بالاخره یه چیزی باید جلوی فساد رو درش بگیریم.
جناب مهندس خالقی، به هر حال یه بخشی از سازوکار عرضه و تقاضا، بخش قابل توجهش بخش روانشناختی و اون در حقیقت ذهنیت یا رفتار خرید و رفتار مصرف کننده است. تو این حوزه شاید بشه با ایجاد جو روانی و گفتار درمانی به تعبیری که حالا یه عده‌ای میگن بازار رو یه ذره تلطیف کرد و یه ذره تنش‌های بازار رو کم کرد. ولی خب به هر حال ما بعد میرسیم به بخش صلح یا ایستای واقعیت اقتصادی که اونو دیگه نمیشه کارش کرد. با عدد و رقم اگه بخوایم صحبت بکنیم، چیزایی که الان روی میز داریم، واقعیت‌های اقتصادی، این چشم‌انداز چقدر واقع‌بینانه است و چقدرش حبابه و حالا مثلا وزیر محترم سمت یا مسئولین دیگر میخوان از طریق گفتن یه سری در حقیقت وعده های نوید بخش که انشالله محقق هم بشه، این حباب رو کوچک کنن، کم حجم کنن یا اصلا این حباب رو بتره کنن؟
معتقدم وزیر سمت داره وظیفه خودش انجام میده که آرامش رو بازار برگردونه، چون مسئولیت بازار با ایشونه، هرچند بخش دیگرش دست ایشون نیست. ما آماری که واقعا من گوش میدادم صبح، آماری که دادم اون بخشی رو که ارزش تخصیص داده شده، بخش بیشترش اصلا تو بخش کالای کشاورزی اصلا توسط وزارت جات کشاورزیه عمده اونجا تخصیص یافته. بخشش مربوط میشه که وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی که اصلا بازم تحت نظارت این وزارت خونه نیست، بخش خیلی کوچیکش از این کیک میره تو وزارت صنعت و تجارت که اونم عمدتاً برای یک سری کالاها مثل لاستیک و موادی از این دست است که دست این وزارت خونه است برای این کار. ولی به هر حال ما بازخواست بازار و تقاضای بازار رو از وزارت صنعت و تجارت معمولا داریم و انتظارمون فکر میکنیم که باید اینها پاسخگو باشن. اصل سیاست جای دیگه است. اما اون چه که ایشون به عنوان گفتار درمانی بگیم، به عنوان آرامش بخشیدن به بازار یا بعضی اطمینان دادن، خب این بخش دست ایشونه. ولی از چون داریم در مورد ارز رو صحبت میکنیم، بهتر اینه از تأمینش برای انجام واردات محتاج اساسی برای قطعات و تجهیزات خطوط تولید برای مواد اولیه بخش تولید، اون چه که ضرورت داره اینه که باید بانک مرکزی بتواند اون ارز رو تأمین بکنه. ما که نمیتونیم از مرجع مختلف ارز رو بیاریم.
بله.
محدودش کردیم، گفتیم به اون سامانه نیمایی که ایجاد شده باید بیاد از اون تاریخ فراهم بشه و هر کسی میخواد اگر ارزی داره بیاره اینجا یا ارزی میخواد از اینجا برداره. پس بنابراین اون چه که پشتیبان بخش تولید خواهد بود و باید بتونه این ثبات و یا تداوم راه رو نشون بده. این بانک مرکزی است که باید بتونه با یه سیاست‌های درست‌تر این کار رو فراهم بکنه که مثلا خارج از وقتی حتی بذارت سمت هست داره این کار و باید نقش بانک مرکزی رو در تأمین ارز مورد نیاز کالایی کشور اهم از تولید و یا غیر تولید برای کالایی که ضرورتاً باید وارد بکنیم رو باید این نقش پررنگ‌تر ببینیم ببینیم چقدر بانک مرکزی میتونه تو این قضیه پشتیبان فعالان اقتصادی کشور باشه که تا حالا سال گذشته زیاد چشمگیر نبود کاری که اتفاق افتاد یا سیاست هایی که خیلی زود به زود تغییر کردن توسط بانک مرکزی خسارت زیادی وقت به فعالان اقتصادی زد. اگه امسال یه ثبات بیشتری وجود داشته باشه، یه مقدار با دوراندیشی بیشتر با یک هوشمندانه تر عمل کردن توسط بانک مرکزی شاهد کار باشه، امیدوارم که این کار اون ثباتی رو که آقای دکتر رحمانی پیش بینی میکرد رو شاهد باشیم. واقعاً دیگه جوری نشه که حداقل اعتبار کارشناسان اقتصادی کشور، مسئولین ارشد اقتصادی کشور با تصمیماتی که توی بخش دیگه گرفته میشه به سوال نره، چون وقتی که پیش بینی امثال وزیر سمت که تو بحث اقتصاد دارن صحبت میکنن، وقتی این پیش بینی ها و وعده ها غلط از آب در بیاد، مردم اعتمادشون رو نسبت به اون چه که میشنون از مسئولین از دست میدن. قاعدتا تصمیمات باید تو یک ظرف واحد گرفته بشه، تصمیمات خواصانه نباشه، جزیره ای نباشه که بتونه جواب بده. امیدواریم هماهنگی انجام شده باشه و پیش بینی های دکتر رحمانی هم
ان شاء الله. تشکر میکنیم از شما جناب آقای مهندس آرمان خالقی، کارشناس مسائل پولی بانکی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران، که در خصوص روند با ثبات نزول قیمت دلار و تصریح وزیرستان بعد کاهش قیمت کالاهای وارداتی با ما صحبت کردید. خدا نگهدار شما.
روز
شما بخیر. خسته نباشید میگیم به همه شما شنوندگان عزیز فرهیخته برنامه‌های رادیو گفتگو. این برنامه زنده رویداده که داره تقدیم حضورتون میشه در حالی که ساعت 12 و 28 دقیقه و 6 ثانیه هست. به بخش مناظره در برنامه زنده رویداد امروز رسیدیم که قرار هست در خصوص موانع گسترده تولید داخلی در داخل و پدیده تحریم داخلی صحبت بکنیم. دو میهمان خواهیم داشت در این لحظه. فعلا جناب آقای محمدعلی کاظمیان کارشناس مسائل اقتصادی پشت خط ارتباطی برنامه هستند. انشالله میهمان دیگر هم به ما خواهند پیوست. جناب آقای کاظمیان خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، روز شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های شما، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم. خب ما الان تو وضعیت تحریمی هستیم، ما الان شرایط بسیار پرفشار اقتصادی رو به لحاظ مسائل و مؤلفه های بین المللی تجربه میکنیم، همه اینا درست، ولی برخی از ناظرین اقتصادی از یه چیزی به نام تحریم داخلی هم صحبت میکنن و هم در رفتار مصرف کننده و هم متاسفانه در عملکرد و سمت و سوی خیلی از تولید کننده ها اعتقاد دارن یه چیزی به نام تحریم داخلی هم وجود داره و این رو در چارچوب موانع گسترده داخلی تولید هم ارزیابی میکنن. من در ابتدا نظر هستاری رو می‌خواستم در این خصوص جویا بشم و اینکه این موانع داخلی تولید کدام هستند و این تحریم داخلی یعنی چی؟
نمیشه کتمان کرد که خب ما یک سری مسائل و مشکلاتی رو از سالیان گذشته و